بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اسامی بزرگواران و شهدایی که امشب توفیق دارم نام مبارکشون به زبانم جاری بکنم و به این ترتیب قدری ازشون تشکر و قدردانی کرده باشیم و جلسه رو به این زمات و مقدسه بسپاریم، جلسه امشب رو و هوایجمون رو از این شخصیت های محترم بخواهیم و نظراتمون رو برای این افراد قرار بدهیم. شخصیت نامی جناب سیف ابن مالک عبدی بصری، شبیب ابن جراد کلابی وحیدی، شبیب ابن عبدالله نهشلی، شریک ابن عور سلمی، شوزب ابن عبدالله حمدانی، زرقامت ابن مالک تقلبی، عائز ابن مجمع مزهجی، عابس ابن عبی شبیب شاکری، عامر ابن مسلم ابن حسان عبدی بصری، عبدالله و عبیدالله فرزندان یزید ابن سبیت عبد قیسی، دو برادر، عبدالرحمن ابن عبدالله ابن شداد ارحبی، عبدالرحمن ابن عربه قفاری، عبدالله ابن عربه قفاری، مسعود ابن حجاج تیمی و فرزند بزرگوارش عبدالرحمن ابن مسعود ابن حجاج تیمی. درود و رضوان حضرت حق بر ارواح مطهر این شهدا، درود و سلام پیغمبر و آل پیغمبر بر ارواح مطهر و والا مرتبه این شهدا و برای شادی این ارواح مقدسه سه صلوات هم از ناحیه ما. برای بهره بردن در عبادت شب عرض کردم هر قسمی باشد، نماز باشد، دعا باشد، قرآن باشد، باید ذکر الله باشد، یعنی یاد خدا باشد. یاد خدا باشد هر سخن و هر فعل و هر فکری که ما را به خدا برساند، یک، از گناه دور کند، دو، از شیطان دور کند، سه، این میشه حقیقت یاد خدا. عبادتی که این حقیقت را به همراه داشته باشد، عبادتی که این حقیقت رو ما را به خدا برساند، از شیطان دور کند، از گناه دور کند، در شخص عبادت کننده حالتی رو ایجاد میکنه که خود را در محضر حضرت حق میبیند، در محضر حضرت حق. قرآن کریم سوال میکنه علم یعلم به ان الله یرا، نا نمیدونن خدا اونا رو میبینه. انسان عابدی که در مقام ذکر الله هست این رو میدونه، احساس حضور در محضر حضرت حق دارد. مثل که آدم بخواد عبادتی پیدا بکند که حضور قلب داشته باشه، حضور قلب پیدا کردن تمرکز در نماز نیست. تمرکز یه امر برای جمع کردن حواس پنجگانه است. حضور قلب یعنی به این نتیجه برسی که در محضر خدایی، این در محضر خدا بودن راهش اون است که تا کنون عرض کردیم. حالا مدیتیشن بشینی اینا که گاهی، بعد یا در این کارهایی که ورزشکارا میکنن مثلا حالت زن بشینی، اینا تمرکز، اینا حضور قلب نیست. گاهی مأمومین در نماز بگن آقا مثلا شما نماز رو پشت بلنگو بخونید ما تمرکز پیدا کنیم. چه تمرکزی؟ تمرکز با حضور قلب فرق میکنه. حضور قلب یعنی که خودتو محضر خدا بدونی. چطوری که مثلا فرض کنید ساعت 3:30 جلوی چراغ قرمز قرار میگیری، اگر عرض به حضورتون که قرمز باشه پشتش وای میسی؟ چرا؟ چون دوربین داره میبینه، چون دوربین داره میبینه. حالا دوربین که داره میبینه میگه مثلا فرض کنید 100,000 تومان جریمه است، خدا داره میبینه. این حضور پیدا کردن کار آسانی نیست. وقت کسی که خودش رو در محضر حضرت حق دانست، خیلی تلاش میکنه که گناه نکنه، حتی فکر گناه هم نکنه، و خیلی مراقبت میکند که شیطان او رو دچار وسوسه قرار نده. یعنی انسانی که در محضر حضرت حق است ممکن است دچار وسوسه شیطان بشه، ولی اونا که در محضر حق حضرت حق نیستن که حالا اون داستان رو نمیدونم. هرچه هست حکمته، گفتن کسی در عالم رویا ابلیس رو دید، یک زنجیرهای همراهش بود. از ابلیس پرسید که این زنجیرها چیه؟ گفت من اینا رو می‌ریزم گردن اهل ایمان، می‌کشونمش رو طرف خودم. دید یک زنجیر خیلی بزرگی هست، گفت این مال کیه؟ گفت مال آیت الله العظمی ها شیخ مرتضی انصاری، عالم شیعی که تا امروز که امروز حوزه سر سفره کتاب فقه و اصول ایشان مهمونه. چون رئیس شیعه بود، خب زنجیرش هم بزرگتر، دامش هم قویتر. بعد گفت این مال کیه؟ گفت مثلا مال فلانیه. گفت این مال کیه؟ گفت مال فلانیه. گفت این مال کیه؟ گفت مال فلانیه. گفت مال ما کو؟ گفت خب بیا تو حالا ببینیم چی میشه. تورا با هم صحبت میکنی، همینجور که تورا با هم صحبت میکنن میگه این مال کیه؟ میگه مال فلانیه. این مال کیه؟ میگه فلانیه. هر از گاهی میگه خب مال ما کو؟ میگه حالا با هم صحبت میکنی. بیرسه به یه جای خسته بشه بگه آقا همه زنجیرها رو اس بردی ولی ملومه رو نگفتی. خب آقا عمو تو زنجیر نمیخوای، تو همینجور دنبال من هستی. این زنجیرها مال اون کساییست که در محضر حضرت حق هم. یه عده که دنبال شیطون هم، یه عده که استاد شیطون هم. یعنی این میگه دست مریضات، شما دیگه کی هستی؟ نه کجا در اومدین؟ شیاطین الجن ول انس، بعضی از انسان ها استاد ابلیس هن. اون ننه مرده خیلی کارار بلد نیست هستن، تو مخیلش هم میبه بیشی کارار کرد. یکی داد دوتا حساب کرد. پس وسوسه شیطان مال اونایست که احساس در محضر حق دارن. همینه، اونایی که در محضر حضرت حق هستن وسوسه میشن. میگی میشه وسوسه بشن؟ آره، متعر راهش. ابلیس وقتی حضرت آدم علیه السلام رو وسوسه کرد که نگفت بیا بریم فلان گناه رو انجام بدیم، چون اون میدونست بنده واقعی خدا زیر این گنبد خضرا حضرت آدمه، باید یک کاری بکنم از این کانال بندگیش بزنمش زمین. چون این خیلی دوست داره بنده خدا باشد، من همینجا بزنم این زمین. چیکار کرد؟ دستور مبارک تا آیه 120، فوسوس علیه شیطان، وسوسه کرد شیطان به سوی ایشان، قال یا آدم، عرض کرد جناب آدم، هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا؟ من چون میدونم تو بندگی رو دوست داری و دوست داری که همیشه بنده باشی، من شما را به درختی راهنمایی بکنم که اگر از میوه‌اش خوردی جاودانه میشی، و ملک لا یبلا، و همواره خواهی بود، باقی خواهی بود، و در تمام طول عمرت میتونی عبادت بکنی. اونایی که تو محضر حضرت حق هستن وسوسه میشن، بنده که نیستم که نیازی به وسوسه نداره. یه دونه بشکن میریم دنبالش، یه عده بشکنرم نمیخوام. اونا سالکن، مراقبند که شیطان بهشون نزدیک نشه. اونا سالکن، توجهشان این است که نه گناه بکنن و نه فکر گناه بکنن و نه گرد گناه بگردن. اونا خب، چهارمین عاملی رو که بحث کردیم در عواملی که ما را به قرب خدا میرساند، بهره‌وری از ظرفیت شب برای بندگی خداست. مفصل راجبش صحبت کردم. حالا به مناسبت راجع به یکی از عبادت‌های شب صحبت می‌کنم که تمام انبیا سلام الله علیهم اجمعین عامل به این عبادت بودن. این عبادتی نیستش که هر کسی توفیق اون رو داشته باشه، و برای این عبادت در شب منافع بسیاری رو مطرح کردن. من به اندازه چند دقیقه راجبش صحبت میکنم. یک روایتی از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم هست و اونی که پیغمبر فرمودن عالم برزخ در شبان روز، هر روز یعنی در تمام ایام، در شبان روز یعنی پنج در 24 ساعت پنج جمله رو میگه. پنج تا جمله، من با یه جملهش کار دارم. عالم برزخ همون عالم قبر من و شماست. یک، در ادبیات و معارف دینی مراد از عالم قبر گودال خاکی نیست که یکی نصیبش می شود بهشت زهرا و یکی هم نصیبش میشه پشت سر حضرت رضا هارون رشید و یکی هم نصیبش میشه صحن و سرای امام رضا. اون گودال خاکی مراد نیست، بلکه مراد از قبر در منطق دین عالم برزخ. نمیخوایم اینا رو بحث کنیم، ما تو بحث‌های معاد اونا رو همه اثبات کردیم، فقط داریم یادآوری میکنیم که بحث بهتر در واقع در جان شما بنشینه. خب یکی از خصوصیت‌های این عالم اینه که خیلی تاریک، یکی از خصوصیاتش اینه که خیلی تنگه، یکی از خصوصیاتش اینه که کسی اونجا نیست. خصوصیت‌های مختلفی داره، فقط ما یکیش خیلی شنیدیم و خیلی هم براش، حالا حداقل در عالم خیال خودمو خیلی ازش میترسیم، فشار شب اول قبر. خب این فشار واقعیه، این فشار واقعیه. چند پاسکال فشار میدن؟ امام صادق میفرماید به حدی فشار میدن که دو استخوان پهلوی آدم به هم میچسبه. میخوام شدت این فشار رو بگم. ما از اینش خب اونو زیاد شدیدیم، شاید مثلا انشاءالله بترسیم. خدایی ما موجودات قوی هستیم، یعنی از اون که باید بترسیم نمیترسیم خداست، از اون که نباید بترسیم میترسیم سوسکه. اینجوری هستیم. پیغمبر میفرماید به این که عالم برزخ یعنی همون عالم قبر در روز 5 جمله داره. به مردم عالم میگه مردم عالم ما این سخنرانی رو نمیشنویم، گوشمون پر از حرامه، گوش غیبت شنیده این صدا رو نمیشنوه، گوش ساز و آواز شنیده این صدا رو نمیشنوه، نمیشنوه. شوخی هم نداریم. حالا تو میگی آقا یعنی ما موسیقی رو چیکار کنیم؟ هر کاری دلت بخواد بکن. به من چرا تو دل نه من رو در قبر تو میذارن نه تو رو در قبر من میذارن. من دنبال بدبختی های خودم هستم و دنبال ابلاغ دین به شما، بیشتر از اینم و ما علی الرسول الا البلاغ. پیغمبرم بیشتر از گفتن مأموریت نداشت. سواء اما شاکره و اما کفورا، تو میخوای بپذیر میخوای نپذیر. پیغمبر حرفشو زده 1400 سال پیش. حالا من هنوز میخوام حرف خودمو بزنم. خب بزن. بالاخره یه روزی که معلوم میشه حق با کیه که. بالاخره یه روزی معلوم میشه حق با کیه. آیه قرآن رو برات خوندم. خب پیغمبر ما ناراحت نشو، اینا تو رو تکذیب میکنن. مشرکین اینا تو رو تکذیب میکنن. میگن که تو مثلا از طرف ما نیستی، این حرفایی هم که داری میزنی اینا از طرف ما نیست، تو خودت داری میگی. بعد خدا و پیغمبر میگه نگران نباش، بالاخره یه روزی براشون معلوم شی که کی حرف درست رو میزده. خیلی تهدید تلخیه برای اونایی که یک ذره انصاف دارن. بالاخره یه روزی معلوم میشه. این عالم برزخ یکی از سخنرانیاش اینه، انا بیت الظلمه، من خانه تاریکی هستم. فحملوا الی السراج، با خودتون چراغ بیاری. اونجا عالم متافیزیک، عالم فیزیک نیست که الکتریسیته باشه و اختراع جناب ادیسون باشه و برقی باشه و دوستانی باشن سیمکشی بکنن و یه لامپ وز کنن، یه دوتا لامپ وز کنن، 40 چراغ برات وز کنن. اینجا اون خبرها نیست. یه با خود تو چراغ بیارید. یه آدم زرنگی در اونجا حضور داشت، قیله یا رسول الله، عرض کرد که ای رسول گرامی، مسراج، چراغ چی که باید برای شب اول قبرمون ببریم؟ قال رسول الله صلاة اللیل، نماز شب. اگه به پیغمبر اعتقاد داریم که داریم؟ اگر پیغمبر راست میگوید که راست میگوید؟ میفرماید عالم برزخ یعنی اونجایی که ما مردیم تا روز قیامت اونجا هستیم، یکی از خصیصه هاش این است که تاریکه. اونجا یکی از خصیصه هاش اینه که شما تنهایید. شما توی مجتمع مسکونی ممکنه ساعت 12 شب برات مهمون برسه، بعد نگاه میکنی میبینی نون نداری، پیاز نداری، بی در خونه یکی از این ابزایه ها رو بزنی یا پیاز داری به ما بدی، بهت میده. اونجا کسی نیست که بهت چراغ بده، بگه حالا ما مثلا فرض کنیم چراغ گرسوزمون دوتا سکشن بدیم به تو. از این خبران نیست. خانه تنهاییه که ما اعتقاد داریم پیغمبر درست میگه، ما اعتقاد داریم اونجا تنهاییه. پیغمبر بفرماید اونجا خانه تاریکیست، ظلمتست. از در این بعضی از این راه های این دانشگاه تا بخواهی برسید اینجا به حمله لاولمین نه چه چشمو نمیبینه، یا فکر چراغ باشیم. میگیم آقا چراغ چیم؟ به صلات الله. خب چرا ما از امشب شروع نمی کنیم نماز شب خوندن؟ چرا چه اتفاقی افتاده؟ یعنی یا پیغمبر رو دروغ میدونید یا امیدوار که اتفاق دیگه بیفته. خب پیغمبر اگه قرار بود یه اتفاق دیگه بیفته که خب به من و تو میگفت یه اتفاق دیگه میفته. خب اگر نمیگفت که در رسالتش در واقع مشکل داشت که. خب اگه بنا بود اتفاق دیگه بیفته میگفت البته یه تفسره هم داره ها، و اون تفسره اینه که مثلا فرض بفرمایید که اگه انفاق کردی هم اونجا روشنه. میگه ها با انفاق اونجا روشن نمیشه، با نماز ظهر و عصر اونجا روشن نمیشه، اونجا با نماز شب روشن میشه. قال رسول الله صلاة اللیل مرزاة الرب، نماز شب مایه خوشنودی خداست و حب الملائکه و دوستی فرشتگان و سنت الانبیا روش تمام پیامبران است و نور المعرفه نور معرفت الهی، معرفت الهی برای که بتونه من و شما را جلو ببره نور میخواد، نورش نماز شبه. و راحت الابدان راحتی بدن و کراهیت الشیطان و موجب نفرت شیطان است و سلاح علی الاعداء اسلحه است بر علیه دشمنان و اجابت للدعا برای اجابت دعا قرارش دادن، قبول الاعمال مایه قبولی اعمال مونه و برکت بر رزق، رزق و برکت میده. میگه من پول در میارم اما با آخر ما نمیکشه، بخشش بله گرونی است، راست میگه بخشش بله گرونی است، اما بعضی از پولا هم هستن بی برکتن. اگه بخوای برکت به مالت بدی، برکت به عمرت بدی، برکت به علمت بدی، برکت به زندگیت بدی، با عاملش نماز شبه. و شفیع اون بین صاحبها و بین ملک الموت، شفیع از بین کسی که نماز شب میخونه و بین ملک الموت وقتی بخواد جان میگیره. یعنی وقتی شما نماز شب بخونی به ملک الموت دستور میدی. و سراجن فی قبره، چراغیست در عالم برزخ، فراشن تحت جنبه، زیراندازیست در عالم برزخ. و جواب مع نکیر و منکر، جواب نکیر و منکر همین نماز شب شماست. و مونس و زائر فی قبره الى یوم القیامه. همنشین شماست، همدم شماست تا روز قیامت، چون جو تنهایید. موبایل هم نداری که بخوای بذاری مثلا ببینی چه خبره، چون جو خبر بهت نمیده. زن و بچه هم خب در برزخ خودشونه، به تو ربطی نداره. یکی میگه ما رو تو قبر کسی دیگه نمیذارن، کسی دیگر تو قبر ما نمیذارن، نه که تو این گوداله کسی رو نمیذارن، تو این گوداله که بعد از 30 سال یکی دیگر رو میذارن. یعنی در عالم برزخ ما هم دیگر رو نمیبینیم، تنها تنها. یکی از کسانی که ما رو از تنهایی در میاره همین نماز شده. خداوند علی اعلا در روز قیامت میگه من سه گروه رو دوست دارم، به اونها مباهات میکنم بر ملائکه، بهشون نظر رحمت میکنم، به واسطه اونها بشارت به دیگران میدم، از وجودشون شاد میشم. یک گروهشو من نام میبرم، الذی قام من السحر، کسانی که من السحر فی السراء او ضراء، کسی که در خوشی یا ناخوشی، سختی و آسانی به عبادت شب برمیخیزد. حضرت زینب شب 11 ما فقط روزهشو بخون، نماز شبش ترک نشو، تنها اتفاقی در نماز شبش افتاد دیگه نشسته خون. حال ما که فی امان الله، یه قدری روایات راجع به نماز شب بخونم. اهمیت عبادت شبانه هر چی که باشه نزد خدا دو رکعت نماز. رسول گرامی میفرماید ار رکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها. از نظر من پیغمبر دو رکعت نماز تو دل شب از تمام دنیا و اون چه که در دنیاست محبوب تره. یعنی چقدر این دو رکعت ارزش داره؟ نماز شب علامت شیعه امیرالمؤمنین است. قال ابو عبدالله، حضرت امام صادق فرمودند: لیس منا من لم یصلی صلاة اللیل، از ما نیست کسی که نماز شب نخونه. و قال النبی یا علی، وجود نازنین ختمی مرتبت، به حضرت امیرالمؤمنین فرمود: یا علی، علیک به صلاة اللیل، بر تو لازم است نماز شب. من استخف به صلاة اللیل، کسی که نماز شب رو سبک بشمارد، لیس منا، از طایفه ما نیست. بندگی خدا رو حضرت صادق علیه السلام در پنج چیز میدونه: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میگه این پنج تا رو انجام بدید سرآمد همه کارهاست. سؤال عن العبودیه، سؤال کردن از حضرت از بندگی، عبودیت چیه؟ قال العبودیه خمسه اشیا، پنج تا. این غیر از تکالیف واجبه، تکالیف واجب خود انجام بده، اون کیچ. یک، خلو البطن، گرسنگی تحمل کردن. قرائت القرآن، قرائت قرآن. و قیام اللیل، نماز شب. و تضرع عند الصبح، نزدیک صبح به پیشگاه حضرت حق زاری کردن. و البکا من خشیته، و در شب گریه کردن از خشیت خداوند، از ترس خداوند. یه عزیزی که داشتم اومدم به من اینجور سوال کردن، گفتن آقا تو که میگی این عواملی رو داری برای ما بیان میکنی که ما به خدا نزدیک بشیم، مراد از نزدیک شدن به خدا این است که خداگونه بشیم، خداگونه شدن با ترس از خدا میترسه یا میسازه یا نمیسازه؟ جواب خیلی واضحه. ما خدا که نمیشیم که، خداگونه میشویم، یعنی در اوصاف وجودی خودمان، در حیطه وجودی خودمان الهی میشویم. فکرمون، رفتارمون، گفتارمون، حواس جواره و جوانه، نه این که در حقیقت ما خدا بشویم. نه، حقیقت تغییر نمی کنه، بلکه حقیقت ما مثل الماسی است که برش میخوره و تبدیل به چی میشه؟ ها؟ بله؟ بلریان. بلریان الماس برش خورده است دیگه، گرانبهاتر میشود. ما تبدیل به همچی چیزی میشیم. نه این که مثلا شما تصور بکنید ما خدا میشویم پس دیگه ترسی وجود نداره. خدا یکیست، تمام. یکی از عالی ترین مراتب رفاقت خلت، خلت از خلیل الله بودن. خلیل خدا بودن یعنی محرم اسرار خدا بودن. چجور میشه خلیل خدا شد؟ ابراهیم وجود نازنینش خلیل الله بود، یعنی محرم اسرار خدا بود. در آیه هم میفرماد به این که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و از ما، اینجوری بهش ملکوت آسمان و زمین، حقیقت باطن عالم بهش نشون دادیم. یعنی این محرم اسرار ما شد. چجوری میشه محرم اسرار حضرت حق شد؟ آن نبی متخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند جناب ابراهیم رو به مقام خلت انتخاب نکرد، الا لاطعامه الطعام، مگر به خاطر دو خصلت. یک، جناب ابراهیم خیلی سفره دار بود، یعنی تلاشش بود که سفره غذاش حتما یه کسی سر سفره غذا باشه، تک خور نبود، تک خور نبود. من میشناسم یه عده‌ای رو که در یک جلساتی که قرار بگیرن مثلا بخوان از او احترام بکنن و مثلا بهش احترام بذارن، چیز نوبرونه بیاره نمیخوره، و اگر خورد قطعا برای زن بچهش هم میگیره، به جیبش نگاه میکنه، یه نمیتونم بگیرم خب نمیخورم، ولی اگر میتونم بگیرم تک خور نیست. این تک نخوردنه خیلی مهمه. میگن یه کسی با استادش در راه میرفتش، این استاد یه نخوچی پیدا کرد، گاهی آدم حرف که میزنه متوجه حرفش نیست، بعد یک جواب میشنه و بعد تا حفل جگرش آتیش میگیره. پس مراقب باشیم چی میگیم دیگه به هم دیگه. یه نخوچی پیدا کرد، دیدی دیگه نخوچی دیگه، حالا این نخوچی یه دونش خیلی گرون نیست، اینم حالا با چه زحمتی این بنده خدایی رو نصف کرد، نصفش داد به همراهش، گفت حضرت استاد اونم شما خودتون میخوردید، این که مثلا گفت میدونم چیزی نبود، خواستم بگم به یادت بودم. به یاد دیگران باشیم آقا، قرار نیست که سفره بخوای بدی حتما مثلا هفت رنگ غذا باشه، نه، همونی که خودت میخوای بخوری یه خدا آبشو بیشتر میکنه، که به یاد دیگران هم باشه. خب خدا حضرت ابراهیم اینجوری به عنوان رفیق فابریک خودش انتخاب کرد. خصوصیت دومی رو که حضرت ابراهیم داشت، و صلاتهی باللیل و الناس نیام و نماز شب بخوند، در حالی که هم مردم خواب بودن، با نماز شب و سفره دار بودن. عرض کردم مرادم از سفره داری نیستش که مثلا بری غذا از کجا بگیری از کجا بگیری، یا خانواده رو دوچار دردسر بکنه، همون که دارید و با مثلا فرض کن دو نفر دیگه بخور. ابراهیم علیه السلام خیلی نسبت به این مسئله حساس بود. اگر یه روز هم مهمان نمی آمد در خونه، چون محل مراجعه مردم بود و مراجعات مردم به خانه او منتهی می شد، میرفت دنبال یکی چیزی میگه بیا با هم غذا بخوریم. یه پیرمردی رو آورد سر سفره، شروع کردن به خوردن. او پیرمرد موی سفید بسم الله نگفت. حضرت ابراهیم بهش گفت بسم الله نگفتی؟ گفت من خدا رو قبول ندارم، من گبرم. من بلند شو بر بیرون بابا، گبرم چی؟ رفت اون بیرون، رفتش خدا بهش وحی کرد فرمود آقای ابراهیم این 70 سال سر سفره ماست، یه بار بهش نگفتم تو گبری، یه دفعه اومد سر سفره. رفت دنبالش، بیا که من اشتباه کردم. بعد نیست که آدم اگه اشتباه میکنه بعد بره اشتباهش جبران کنه، عذرخواهی بکنه، بعد نیست. الان تو این دور زمونه ما که اصلا افسانه شده، یا یه کسی اگه کسی عذرخواهی میکنه آو مثلا فلانی عذرخواهی کرد دیگه، مثلا تاکی جزء خصیصه های اولیه اهل ایمان، اگه اشتباه کرد باید عذرخواهی کنه، اگه اشتباه کرد و عذرخواهی نکرد متکبره. زینت آخرت، دنیا زینت چیه؟ هر چی که هست، لباس گرون قیمت، ماشین گرون قیمت، زیورالات مثلا فرض کنید خونه فلان کرد، اینا زینت آخرت. قال صادق علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام میفرماد ان الله عز وجل قال، فرمود خداوند علی و علا فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا، زینت حیات دنیاست. فرزندان آراسته، آدم مثلا چهار تا بچه داشته باشه همش تحصیل کرده، نه همش چاوکش، همش تحصیل کرده، دکتر باشن بعد ویزیت هم نگیرن، مهندس باشن بعد مثلا فرض کنید حالا زیرمیزی نگیرن، یا کسی باشه به درد بخوره تحصیل کرده، اینا چهار تا کاسب باشن، هر در هر سمتی چهار تا آدم موجه کارمند دولت باشه که همه کار مردم رو راه میندازن. هر به من میگن که این بحثی هست که میگن کدوم کار همه سخت‌تره، یه عده میگن که کار معدن خیلی سخته، یه عده میگن کار هنرپیشگی خیلی سخته. خب بنده خدا گرفتار خودشون هستن. حالا اگر از شما بپرسیم که کار سخت چیه، چه جواب میدی؟ کار سخت اون کاریست که بخواد درست انجام بشه. اگر یک عزیزی که در نظافت شهر داره اقدام میکنه کارشو بخواد درست انجام بده، یعنی یه دکتر اگه بخواد کارش درست انجام بده، یعنی یه مهندس، یه روحانی، یه کاسب، یه کارمند، هر کی بخواد کارش درست انجام بده، اون کار سختیه. چون کار درست انجام دادن مراقبش خداست دیگه. و پیغمبر ما میفرماید به این که و عد ثمانی رکعات 8 رکعت یصلی هل عبد آخر اللیل زینت آخره. اون 8 رکعت نماز شبی که تو آخر وقت شبت میخونی این زینت آخرته. 8 رکعت. حال نداریم آقا نماز شب بخونیم. خب نماز قضا که داری که الا ماشاءالله نماز صبح قضا دادی. بیشتری نماز قضا من ندید میگم مال صبح، چون بالاخره ظهر و عصر لب طلایی میخونی دیگه. مغرب و عشا هم بین دوتا نیمه فوتبال بالاخره یه جوری میخونی، اما این صبح که از دست میره. خب بالاخره اینی که باید جوری بخونی که 8 تا 8 تاش خب شبا با ما نماز شب بخون. یه زینت آخرت خدا دوست داره. بسه دیگه راجع به نماز شب خیلی صحبت نکنیم، فقط یک جمله از سنت مقدس حضرت صادق بگم که چقدر اهمیت داره نماز شب در دستگاه اهل بیت ما سلام الله علیهم اجمعین. یکی سیامت خدمت حضرت صادق گفت من اگر نتوانم 11 رکعت نماز شب رو در شب به جا بیارم چی کار میکنم؟ ببینید امام اینقدر داره از این شاخه به اون شاخه مدل‌های مختلف نماز شب رو ذکر میکنه که بالاخره ما یه جایی زلف اون گره بخوره. به اینجا حضرت فهمه اگه 11 رکعت اون نمیتونه فرض بفرمایید که در شب بخونه، خب این 11 رکعت رو در روز قضا کنه. مثلا کار شب، کار شب نمیتونه بخونه، مثلا نگهبانه یا پزشک، مثلا این نمیتونه شب بخونه، باید آماده باش باشه. یا مثلا فرض بکنید که از شخصیت های نظامی هستن، یه خب روز 11 رکعت بخونه قضاش کنه. هیچ عمل مستحبی قضا نداره، متوجه امام صادق در قضای نماز شب میگه. خب اگه نتونست در روز قضا بکند 11 رکعت رو، فرمود خب 3 رکعت شب و وتر رو شب بخونه. اینو دیگه بخونه و عرض کرد اگر این 3 رکعت رو نتونست بخونه، از اون 3 رکعت رو قضا کنه. ببینید امام داره مدل‌های گوناگون رو میگه که ما اون چلچراغ شب اول قبرمون با خودمون ببریم. گو اگر نتونست در روز 3 رکعت رو عرض کنم حضورتون که قضا کنه، حضرت فرمود به این که نماز مغرب و عشا رو به جماعت بخونه، نماز مغرب و عشا رو به جماعت بخونه، دعای شریف آمن الرسول اون دعای آخر رو بخونه، دستور مبارک بقره آمن الرسول رو بخونه، ثواب نماز شب در نامه عملی ثبت و ضبط میشه. و این رو من در قدیم در اوایل زمانی که سخنرانی میکردم این قطعه رو هم دیدم، مأخذش رو الان یادم نمیاد کجاست، چون من اهل هر حرف زدن نیستم. یعنی وقتی حرف میزنم واقعش این است که نیازی ندارم که نه شما مستمعی هستید که نیازی باشه هر حرفی را آدم بهتون بزنه و نه من اهل این حرف هستم. من معتقدم که شب اول قبر باید جواب این حرفایی که درم میزنم و باید بدم. 100 نفر اینجا باشه، 1/2 ساعت صحبت بکنم، 1 ساعت صحبت بکنم، میگن 1 ساعت زب داره، 100 نفر ما با جواب بدن. به همین دلیلی که اصرار دارم میگم این آیه قرآن قال الباه قال الصادق. میگم اگر من پرسیدن چی بیان اونا گفتم من رفت نداره. اینو من قبلا دیده بودم، بیدی الان مخلص شادم نمیاد. امام علیه السلام فرمودن به این که سوال کرد آقا اگر این کارم نتونست بکنه، یعنی مسجدی در اطرافش نبود که مثلا فرض بفهمه بره نماز مغرب عشا به جماعت بخونه، آمنه رسول بخونه. حضرت فهمو شب آ اگر از خواب بیدار شد تشنه بود آب خورد، بگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، سلام بر لب تشنه امام حسین، ثواب نماز شب تو نامه عمل می نویسن. من قبلا دیده بودم، می نویسن. پنجمین عاملی که ما را به خدا می رساند بریدن از مردم است، انقطاع عن الناس، بریدن از مردم. اینو دقت بفهمید. قال علی علیه السلام الوصلت بالله، رسیدن به خدا و قرب او، فی الانقطاع عن الناس، در بریدن از مردمه. بریدن از مردم به معنای قطع امید کردن از مردم است، نه اینکه مثلا فرض بفرمایید بره در غار زندگی بکنه که چشمش به چشم مردم نخوره، عزلت انتخاب بکنه. این هر دو در نظام فکری و معرفتی دین مبین اسلام باطله. ما باید با مردم زندگی بکنیم، اما امید به مردم نداشته باشیم. خدا رحمت کنه، مرحوم نیرزاده، خیلی از شماها فکر نکنم اصلا یادتون باشه، معلم ایشان، معلم کلاس اول بودم، پیرمرد 60 ساله 70 ساله، 3 زبان میدونست، خیلی آدم چیزی بود، ولی یک شمایلی برای خودش درست کرده بود و این مدرسه علوی درس میگفت، حروف الفبا رو یک شکل خیلی قشنگی، اون موقع ابتکاری بود. بعدش هم انشاءالله خدا سلامتی بده به این جناب آقای دکتر حاجیان، که فردوس حاجیان ایشون هم همین سبک رو درست کرد، ولی سبک اول مال مرحوم نیرزاده بود. اون یه جمله خیلی جالبی داشت اول صحبتش، که میرفت اون قالب اون روستایی که میخواست مثلا فرض کنید نقش آفرینی های مختلف بکنه، میگو خدایا به امید تو نه به امید خلق روزگار، خدایا به امید تو نه به امید خلق روزگار. این جمله جمله مهمیه. انسان موجودی سراسر احتیاج، تردیدی درش نیست. این احتیاج ها زندگی او رو در واقع شکل میدن، پس باید برآورده بشه. اید یک، از طرفی انسان موجودیست ضعیف، نمیتونه به تنهایی کار بکنه، باید در پناه کسی قرار بگیره، باید تحت الحمایه کسی قرار بگیره. تحت الحمایه کی قرار بگیره؟ الیس الله بکاف عبده. بریدن از مردم یعنی این که من به این سوال جواب بدم، آیا الله حمایتگر و کفایت کننده بندگان نیست؟ این معنا معنای مهمیست. چرا مهمه؟ چون دقیقه. من که میگم باید خودمون رو تحت الحمایه حضرت حق قرار بدیم، این معنا نیستش که خب دیگه حالا اگه من مثلا مریض شدم دکتر نرم، این اصلا بی معنا نیست. چون حکمت الهی این است که ما باید از اسباب مادی استفاده بکنیم، ولی انقطاع از مردم یعنی که این اسباب مادی را سبب ندانیم. اینها اموری هستند که اگر خدا بخواهد در مسیر زندگی من قرار می‌دهد و هر که را بخواهد قرار می‌دهد، من حیث و لا جا یحتسب. یه واقعه است، من بخوام یه کاری رو انجام بدم، روی یه عده حساب باز کردم. حاجی در خوب میگه، میگه حسین جان رو ما حساب باز کن. یه واقعه است، من بخوام یه کاری انجام بدم، روی یه عده حساب باز کردم، میگم فلانی 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 به من کمک میکنن، به فلانی و فلانی و فلانی که تلفن میزنم همهش شونه خالی میکنن، اما این کار انجام میشه. به رئیس و لایحتسب خدا سه نفر دیگر رو میاره. میگه از اول دل من خودم درستش بکنم. تو از اول دل نبرد، من درستش بکنم. این دقت داره، این به این معنی نیست که من مثلا امور مادی رو نادیده بگیرم، باید ببینمش. موسی علیه السلام مریض شد، عده ای از این بنی اسرائیل آمدن عیادتش، گفتن که یا کلیم الله، شما مثلا دوچار این بیماری شدی، باید زنجبیل بخوری. یا اون موقع که دیگه واکسن اینا که نبود دیگه، زنجبیل مثلا بخوری و بابونه بخوری و یعنی باوله میکنی. مردان ره عشق با درد بسازند و نخواهند دوا را. جمع کنید دما چیه، ما اصلا داریم با خدایش بازی میکنیم. رفتن بلا فاصله وحش شد آقای موسی، تو حکمت ما رو داری میبری زیر سوال. حکمت من این است که هر کسی بیمار شد باید بیماریش درمان بشود، درمانش به پزشکه. تو دارو رو بخور، اما شفا دسته من. پس در توکل ما اون ابزار مادی رو بهش مراجعه بکنیم، اما سبب سازی رو از ناحیه کی بخوایم؟ از ناحیه خدا. یک، منتج شدن به نتیجه رو از ناحیه کی بخوایم؟ از ناحیه خدا بخوایم. دو، یعنی خدایا تو خودت درستش کن، یک کسی رو میذاره به نتیجه برسو خودش برسونه. زبان حال کسی که از مردم بریده اینه: الهی و ربی ملی غیرک، معبود من، پروردگار من، برای من غیر از تو کسی نیست. کسی نیست در کجا؟ که اسأله کشف از ذره، که ازش بخوام ناملایمت های زندگی منو برطرف بکنه. و نظر فی امری، و ازش بخوام که من رو در امورم کمک بکنه. رفع گرفتاری رو از او بخوام، کمک در انجام کارها رو از او بخوام. من کسی رو غیر از تو ندارم. این زبان حال کسی است که ینقطع عن الناس، از مردم میبره. باید به اینجا برسیم. ما یه اعمال عبادی انجام بدیم، حتی حق نداریم به عمل عبادیمون توجه بکنیم. این فرمایش حضرت باقره. حضرت باقر میفرماید اگر عمل عبادی رو انجام دادی، به هر انگیزه انجام دادی، خدا این پیامو برای من تو فرستاده. به اینایی که اهل عملن بگو لا یتکل العاملون علا اعماله ملتی یعملون حال ثوابی. به اینا بگو به عملتون ننازید. به این عملی که انجام دادید تا خوشنودی منو به دست بیارید، عملی رو انجام دادید که ثواب بده، به این ننازید. چرا؟ فانهم لوجتهدوا، اگه تلاش بکنید و اتعبوا انفسهم اعمارهم فی عبادتی کانوا مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنها عبادتی. اگه خودتون رو هم به تلاش بندازید و زحمت بکشید، شما نمیتونید حق بندگی من ادا کنید. نمیتونید. کانوا مقصرین، دستتون کوتاست، خرما برنخید. خب پس چیکار بکنیم؟ ولکن برحمتی فلیسقو، به رحمت من امیدوار باشید. به اعمالتون که هیچی، به عملتون اصلا دل نبندید. این روزه‌ای که اومدیم مثلا منجی ماست، این نمازی که خوندیم نجات میده ما، اصلا به اینا دل نبندید. چه شما با همه این اعمال حق مطلب رو ادا نمی کنید. به دیگران هم دل نبندید. این فرمایش امام صادق است از ناحیه حضرت حق، که عرضم در این پنجمین عامل تمام بشه با این روایت. ان الله تبارک و تعالی یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی. خداوند تبارک و تعالی می فرماید به عزتم، به جلالم، به عظمتم و به قدرتم قسم. ببین به چهار تا چیز قسم میخوره. قسم میخوره خدا از اونها قسم بخوره، ولی قسم میخوره که بدانید اتفاق میافته. لأقطعن عمل کل مؤمل من الناس غیری بالیأس. امید هر کسی که به کسی دیگر بسته شده را قطعا قطع خواهم کرد. ولأکسونه صوب المذله عند الناس. او رو بیچارش میکنم، لباس خاری و ذلت تنش میکنم که به غیر من دل بسته چون غیوره. ولأبعدنه من فضلی، از فضل خودم دورش میکنم، دورش میکنم کسی همچین خصوصیتی داشته باشه. بعد یک خوشدار، ایو امل و غیری من شدائد و شدائد به یدی و یرجو غیری. شدائد سختی ها، گرفتاری ها، تمام شعور زندگیت به دست منه، حلش رو دیگری میخواد. این دیگه خیلی نامردیه که حل شاید دیگری میخوای در حالی که به دست منه. این هم پنجمین عامل تا برسی به عوامل دیگر انشاءالله.